سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های مثلث و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن خبرهای مهم. یک مقام صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید که این اداره از گزارش‌ها در باره کشته شدن دست کم 20 کودک در حمله در نزدیکی مرز در مناطق شرقی افغانستان عمیقا اندوهگین است. سانجی وجسکرا، مدیر منطقه‌ای یونسف در جنوب آسیا، روز پنجشنبه در شبکه یک سیاه تویتر سابق با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد و افزود که کودکان هیچگاه هدف نباید باشند. پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما نیز در شبکه یک سیاه تویتر سابق نوشت که گزارش‌های معتبر دریافت کرده که نشان می‌دهد ده‌ها غیر نظامی از جمله کودکان و زنان در حملات هوایی اردوی پاکستان در ولایت پکتیکا کشته شدند. حکومت تابان گفته که در حمله هوایی اردوی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا سه شنبه شب 51 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. اسلام آباد روز پنجشنبه مسئولیت این حمله هوایی را پذیرفت. منموهن سینگ، صدر اعظم پیشین هند و معمار اصلاحات کلیدی در اقتصاد آن کشور، در 92 سالگی درگذشت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، انستیتیوت علوم طبی هند در دهلی نو در بیانیه گفته است که سینگ اواخر روز پنجشنبه به طور ناگهانی از حال رفت و به شفاخانه منتقل شد. بر اساس بیانیه مرگ او شب هنگام اعلام شد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در پیام در شبکه ایکس نوشته که هند یکی از برجسته ترین فرزندانش را از دست داد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید که رابرت فیتسو، صدر اعظم اسلوواکیا، گفته که آماده است در کشورش زمینه مذاکرات احتمالی صلح میان مسکو و کیف برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را فراهم کند. پوتین به روز پنجشنبه بر رسانه ها گفت که فیتسو در ملاقات اخیرش با او گفت که اگر مذاکره صورت گیرد خوشحال خواهند شد که اسلوواکیا محل برگزاری مذاکرات باشد. بسیاری از پیشنهادهای پوتین تاکنون به ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، ناپذیرفتنی بوده است. از زمانی که مسکو در سال 2022 تهاجم تمام عیار علیه اوکراین را آغاز کرد، فیتسو یکی از معدود رهبران اروپایی است که پوتین با او دوستی را حفظ کرده. این سبب شده که زلنسکی و بسیاری از رهبران غربی از صدر اعظم اسلوواکیا انتقاد کنند. انتظار می رود که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در ماه جنوری سال آینده به روسیه سفر کند. این را رسانه های دولتی ایران و روسیه به روز پنجشنبه گزارش دادند. خبرگزاری تسنیم به نقل از کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو، نوشته که پزشکیان در 17 ماه جنوری از روسیه دیدار خواهد کرد. در ادامه آمده که در جریان این سفر یک توافق نامه همکاری میان دو کشور امضا خواهد شد. ایران و روسیه هر دو تحت تحریم‌های شدید مالی غرب هستند. دو کشور در سالهای اخیر در بخش‌های مختلف همکاری‌های دو جانبه را تشدید بخشیدند. و امروز دومین روز بازی تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه است. زیمبابوه به روز پنجشنبه با از دست دادن 4 بازیکنش 363 دوش انجام داد. از افغانستان علا محمد غزنفر، 2 ویکت و نوید زدران و زائر خان هر یک ویکت گرفتند. زیمبابوه میزبان این بازی 5 روزه است. پیش از این افغانستان در رقابت‌های 20 آوره و 50 آوره زیمبابوه را شکست داد.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام به مثلث، خوش آمدید. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور به شمول نیروهای خاص کماندو به کشورهای همسایه از جمله ایران فرار کردند، با امید این که خودشان و خانواده هایشان از تعدید طالبان در امان بمانند. اما بر اساس گزارش ها حالا این نظامیان پیشین با سرنوشت ناروشن روبرو هستند. با سرعت یافتن روند اخراج پناهجویان افغان از ایران، نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که به گفته‌شان راه برگشت به زادگاه خود ندارند، ناگزیرند انتخاب‌های سخت و حتی پرخطر کنند. شماری از آنها به تازگی به رادیو آزادی گفتند که آمادند در جنگ غیر موجه روسیه علیه اوکراین بجنگند. اشتراک احتمالی نظامیان پیشین افغان در این جنگ و دیگر مناقشات چقدر ممکن است؟ عوامل اصلی و پیامدهای کشانده شدن پایانها و جنگهای بیرون مرزی چیست؟ در مثلث این هفته بررسی میکنیم. تشکر از آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که دعوت ما را پذیرفتین. جناب شهیدی، بیاین با شما آغاز کنیم. با تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که در ایران به سر میبرن، به تازگی به ما گفتن که چاره جز پذیرفتن پیشنهاد پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین را ندارن. بیاین ابتدا صدای دو تن از نیروهای پیشین را بشنویم و به شما برمیگردیم.
در این آخر فشارهایی که سر مهاجرین، سر مردم ملت بیچاره ما که اینجا پناه برده بودن در ایران بیشتر شد و شماری از دوستا و همکارا و نظامی های ما را جمهوری اسلامی بازداشت کرد و رد و مرز کرد و اونجا به دست طالب افتیدن، سخت شکنجه شدن و بند زندان شدن. از قبیلی مسائل ما از مجبوریت در دورایی قرار گرفتیم، مجبور شدیم که این فرما را در آخرا یک ماه میشه موافقه کردیم و فرما را خانه‌پوری کردیم. و یک تعداد دوستای ما در اوایل 3-4 ماه قبل این فرما را خانه‌پوری کرده بودند که انتقال شدند. دو انتخاب داشتیم، یا باید در ایران میماندیم یا هیچ کنیم انتخاب داشتیم که فرما را خانه‌پوری بکنیم. دو روز قبل ما تماس گرفتن که در تاریخ 13/10/1403، یعنی در حدود 12 روز بعد، گفتن که آماده باشی شما را انتقال میدیم. در اواخر ثابت شد که جان ما، مال ما، ناموس ما، عزت ما، آبروی ما، زن و فرزند ما در خطر است. فقط این تصمیم ما در اواخر از قضیه دگرگل رمدل به این طرف تصمیم نهایی گرفته شد. ما و بعضی از دوستایم قبلا، اگرچه 5-6 ماه قبل این فرما دست به دست میشد و توزیع شده بود، موافق نبودیم با این رفتن. اما وقتی که از این قضیه خبر شدیم، ما تصمیم نهایی خود گرفتیم و ما و شماری از دوستایم که باید هر چی زودتر بریم با جنگ اوکراین.
ما در دورایی قرار گرفتیم، اگر اونجا می بدیم طالب ما را فامج سکنجه و عذاب میداد و مجبور شدیم با مسافرت بکنیم. الان که بسیار مجبوری سر ما فشار آورد، فرم مسکه و خانه‌پوری کردیم. به خاطر این ماجرت است که در وطن دگال خود برگشتن میتونیم از دست طالب.
خب جناب شهیدی، حتما شما در جریان هستین که در سال 2022 سه تن از جنرالان پیشین افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بودند که نیروهای ویژه افغان که در کنار نظامیان امریکایی در افغانستان جنگیده بودند و پس از سقوط افغانستان در 15 آگست سال 2021 به دست طالبان به ایران فرار کردند، از طرف اردوی روسیه برای جنگ علیه اوکراین استخدام میشن. حالا اطلاعات تازه شما در مورد تلاش ها برای تشویق و ترغیب این نیروهای پیشین برای پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین چی هست؟
باید خدمتتون بگم که مقامات رسمی در ایران در گذشته و الان هم به طور رسمی اعلام نمی کنن که در حال آماده سازی اعزام نیرو سرباز به ویژه به جبهه‌های جنگ در اوکراین در کنار ارتش روسیه هستند. ولی در قدیم ما داشتیم که ایران و روسیه روابط بسیار نزدیک نظامی دارن و همونطور که میدونیم با آغاز جنگ اوکراین هم ایران حمایت کامل کرده از حکومت ولادیمیر پوتین. گزارش‌های پراکنده ما دریافت کردیم که به برخی از نظامیان سابق افغانستان که چه در ایران هستن و چه در کشورهای دیگه هستن هم پیشنهاد شده هم فشار اومده بهشون که عازم جبهه‌های جنگ بشن.
چگونه فشار؟
فشار که مسئله اقامتشون در ایران هست، برای اینکه از میان 3 میلیون یا 3.5 میلیون افغانی که در ایران هستن بیشتر از نیمی اونها اقامت دائم و رسمی در ایران ندارن و به طور موقت هستن و بعضی موقع مجبورن که پنهانی زندگی بکنن، که اگر مثلا حکومت ایران اونها رو دستگیر بکنه احتمال بازگردوندن به افغانستان هست که با خطرات جانی احتمال داره روبرو بشن. یعنی اینجور فشار هست، فشارهای روانی هست، چون خانواده این افراد هم در ایران زندگی میکنن. همونطور که اطلاع دارید حدود 2 ماه پیش هم سربازان کره شمالی عازم جبهه‌های جنگ شدن و 10 نفر از اون هم در خط اول جبهه کشته شدن و ایران هم به عنوان متحد نزدیک روسیه در زمینه آماده سازی برای این کار هست. چون اگه نگاه بکنیم به مسائلی که در 10-12 سال اخیر در سوریه بود، ایران 100,000 نفر، هزاران نفر از نیروهای سپاه قدس، لشکر فاطمیون که متشکل از عمدتاً افغانهای ساکن ایران بود، لشکر زینبیون که افغانهای مهاجر پناهنده به پاکستان و پاکستانیهای شیعه بود، به سوریه اعزام کرد که در تثبیت قدرت بشار اسد نقش ویژه‌ای داشتند. الان این سربازان افغان، پاکستانی و حتی عراقی بخششون برگشتن به ایران و اینا آموزش دیده هستند.
بله، بسیار تشکر جناب شریفی، شما هم خیلی خوش آمدین. قسمی که جناب شهیدی اشاره کرد به عوامل، مثلا گفتم میشه که وضعیت دشوار اقتصادی نظامیان پیشین افغان در ایران، تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران در ماهای پسین و همچنان تهدید و خطرهایی که میتونه متوجه نیروهای پیشین در صورت بازگشتشان به افغانستان باشه، این نیروها حالا 2 انتخاب دارن: اخراج از ایران و افتادن به دست طالبان، یا ای که بپیوندن به جنگ روسیه علیه اوکراین، که او هم شما به عنوان یک متخصص میدونین که خالی از خطر نیست. شماری از این نیروهای پیشین گفتن که با وصف فرمان عفو عمومی از طرف رهبر طالبان، در صورت بازگشت به افغانستان کشته خواهند شد. از دید شما چه عوامل اساسی و اصلی دیگه وجود داره که این نظامیان پیشین را مجبور می‌سازد تا بپیوندن به جنگ‌های مثل مناقشه بین روسیه و اوکراین؟
بله، اول اجازه بفرمایید که عرض بکنم که نیروهای دفاعی امنیتی افغان واقعا در تحولات اخیری که در افغانستان آمد در 2-3 سال گذشته، واقعا بیشترین آسیب اینا دیدن. حتی در جریان سالهای جنگ قبل از سقوط نظام جمهوری، واقعا نظامی های افغان، نیروهای دفاعی و امنیتی در تمام افغانستان کسانی بودند که بیشترین قربانی را در اون جنگ میدادن. ببینید، با معاشات بسیار کم، با امتیازات خیلی ناچیز، خطرات بسیار بزرگی را اینا همواره میپذیرفتن و همواره جنگ را به پیش میبردن تا ای که نظام سقوط کرد. در سقوط نظام هم واقعا سقوط سیاسی بود، نه سقوط نظامی. یعنی نظامی های افغان تا آخرین رمق واقعا جنگیدن. وقتی سطح سیاسی از هم پاشید، سطح سیاسی سقوط کرد، بعد جنگ هم ختم شد. بران هم در جریان سالهای جنگ نظامی های ما بیشترین قربانی را دادن و هم بعد از سقوط نظام هم تقریبا همه از کار برطرف شدن. یک تعدادش واقعا مورد تعقیب و آزار و اینا قرار گرفتن، یک قسمت زندگی خود را باختن و تعداد زیادشان مجبور به فرار از وطن شدن، قسمت عمده در ایران، یک قسمت در پاکستان، بعضی